که بالاخره چند تا شخصیت میخوای داشته باشه، تو چه محیطی باشه، نور چی باشه، نمیدونم، برای اینکه یه کار حرفه‌ای بتونید بسازید و به واقع نزدیک باشه.
حالا یه بخشی هم توی هوشیار هست به اسم هوش آموز که آموزش میده در واقع کار با ابزارهای مختلف، اما یکم از صحبت ما عقب‌تره چون الان ابزارهای مثل چت جی پی تی و اینها رو دارن توضیح میدن.
خب طبیعیه، آموزش از پایه شروع میشه و سرعت اومدن و تغییراتی که داریم توی هوش مصنوعی، دستیارهای هوش مصنوعی می‌بینیم، انقدر زیاده که بنده خدا واقعا هم هر کاری بکنه نمیرسه. واقعا من توی یه هفته گذشته تحقیقاتی که روی این ابزارهای هوش مصنوعی کردم و اخباری که داشتیم انقدر زیاده که اگه بخوایم در قالب آموزش بریم، خب این همین تیکش فقط شاید مثلا 2 ماه طول بکشه آموزشش. طبیعیه
برخی حالا نیاز داشته باشن که حالا اون مراحل ابتدایی هم بدونن، برای همین فکر میکنم خالی از لطف نباشه که هوش آموز رو بشنویم. از قضا کسی اجراش میکنه که از باز هم شهر زیبای اصفهان هستن.
من واقعا ممنونم که شما هنوز از من به عنوان یک گیلانی دعوت میکنید که در این برنامه بیام.
مرداد مرتضایی مهمان برنامه بود.
بله.
آقای مرتضایی، البته دیگه آقای سوری معرفی.
بله.
خب
بریم مهداد ببینیم.
آقای مرتضایی بشنوید در هوش آموز و برگردیم با آقای هوشنگ‌فر گفتگو.
مرداد مرتضایی اگر صدای ما رو میشنوه، یه آیتم هم برای همین، یعنی یک بخشی رو آره نوتبوک الم آماده کنه، میدونم.
آره.
خب بریم بشنویم.
سلام عرض ادب، خیلی خوشحالم که در بخش هوش آموز امروز در خدمتتونم. توی این بخش میخوایم یک ابزار خیلی خوب دیگر رو معرفی کنیم بهتون به نام گروک. یک ابزار خیلی خوب و باهوشیه که بعد از چت جی پی تی این ابزار رونمایی شد. توی این ابزار خب ما نسخه های مختلفش رو میتونیم داشته باشیم، مثل گروک 3 و امثالم. خب ما میتونیم توی مرورگرمون گروک رو بنویسیم، جستجو کنیم، GROK میزنیم و وارد وبسایت گروک میشیم. داخل این وبسایت ما یه سری جعبه ابزار داریم که میتونیم یه سری سوال‌ها رو بپرسیم و یک سری جواب ازش بگیریم. توی بخش اولش خب ما میتونیم فارسی بنویسیم کامل و پشتیبانی میکنه و ما میتونه برگردونه و سوالای ساده تا پیشرفت رو میتونیم ازش بپرسیم. قسمت پایینش یک گزینه ای داره که ما میتونیم فایل های خودمون رو اضافه کنیم که سنجاق ما، این سنجاق که میزنیم میتونیم فایل های مورد نیاز خودمون رو بارگذاری کنیم و به اصطلاح وارد وبسایت کنیم. توی مرحله بعدی یک جستجوی عمیق داره، به اصطلاح بهش میگن دیپ سرچ. جستجوی عمیق رو که میزنیم ما میتونیم از داخل اینترنت جستجو داشته باشیم و یک گزینه دیگه داریم به نام دیپ ریسرچ. داخل دیپ ریسرچ یا جستجوی عمیق پیشرفته میتونیم بهش بگیم که اینجا میاد خیلی با منابع بیشتر دنبال اون سوال ما میگرده و پاسخ رو به ما برمیگردونه. و یک گزینه دیگه داریم به نام فکر کردن یا تینگ که اینجا برای طوفان فکری استفاده میشه که با کلیک روی این گزینه یا برای وقتی این گزینه رو فشار میدیم برامون فعال میشه و ما میتونیم مسیرش رو طی کنیم. داخل اگروک ما گزینه‌های مختلف دیگه ای رو داریم، مثل ساختن عکس که وقتی روش کلیک میکنیم گزینه ای برای ما فعال میشه و حالا ما میتونیم اون سوال خودمون رو که به عبارتی بهش میگن پرامپت مناسب رو بنویسیم و در نهایت خروجی ازش بگیریم. میتونیم عکسمون رو ویرایش بکنیم، یعنی وقتی این گزینه رو میزنیم میتونیم یه عکس رو بارگذاری بکنیم و در نهایت ویرایشش بکنیم. میتونیم آخرین اخبار رو داشته باشیم و میتونیم گزینه‌های دیگه‌ای مثل شخصی سازی سری موارد، مثل سفر، مثل اطلاعات یا سوالاتی که در مورد پزشکیه، موارد این شکلی، مواردی که به این طرز مسیر میتونه بهمون کمک بکنه و راحت‌تر ما رو به نتیجه برسونه. و خدمتتون عرض کنم که خب ما توی گروک این موارد رو میتونیم داشته باشیم و میتونیم ازش استفاده های خیلی زیادی بکنیم. گروک یک ابزار متنیه که یکم هم از نظر قیمتی قیمتش بالاه، ولی تو نسخه رایگانه شما خیلی راحت میتونید ازش استفاده بکنید و نتایج خیلی خوبی رو ازش بگیرید. خود ما بیشتر تو بحث تحلیل ازش خیلی زیاد استفاده میکنیم و نظرم تحلیل خیلی خوبی رو بهمون میده. خیلی ممنونم که با من همراه بودید تا اینجا. عصرتون بخیر و خدا نگهدار.
خیلی جالب بود.
خیلی. آره مهتاد خب با لهجه جذاب اصفهانی صحبت کنه. سروش خیلی لهجه اصفهانیش کمه. دقت کردی؟
نه. حالا من یه خاطره براتون تعریف کنم.
بله.
توی یکی از بانک‌ها من مدیر پروژه بانکداری متمرکزش بودم. مدیر پروژه پیمانکار اصفهانی بود. هیچ لهجه‌ای نداشت.
بله.
یه روز جلسه کمیته راهبری بود. وسط جلسه داشت فارسی غلیظ ناف تهران صحبت،
یه دفعه عصبی شد اصفهانی.
تلفنش زنگ زد.
آها.
با خونه یه صحبتی کرد
همینطوره
در حد مثلا 30 ثانیه. ببین 30 ثانیه
خام صادقانه اینطوریه.
بعد تلفن رو قطع کرد، ادامه جمله ای رو که داشت میگفت به لهجه اصفهانی مثلا 2 دقیقه صحبت کرد. بعد من همینجوری هاج و واج ایستاده بودم چی شد؟ ریست شد. آره به تنظیمات کارخونه برگشت. آره یعنی من میخوام بگم الان این دلیل نمیشه که لهجه ایشون کمه.
شاید سروش عمل کرده.
الان مثلا یه دونه جمله
عوض میکنم،
الان باید یه جمله خانم صادقیان به اصفهانی بهشون بگه، بعد معلوم میشه که لهجهش چیه. تازه
ایشون میخوان در پایان کم اصفهانی صحبت.
بله خیلی هم
خوب میصرفت.
سروش حالا اگر بخوایم به بحثمون برگردیم، به نظر تو کجا این دوقلوی دیجیتال کاربرد داره؟ دنیا کجاست؟ ما کجاییم؟
اول ایران کجاست؟ آره. اصلا شما که یه واحد کسب و کاری را انداختین در رابطه با دوقلوی دیجیتال، پروژه‌ای، قراردادی، کاری با جایی دارید میکنین؟
توی ایران که خب من با دو سه تا واحد دانشگاهی در واقع در ارتباطم که دارن روی نسخه‌های آزمایشی در واقع.
نه، مدل درآمدی، پول از کجا در میاری؟
مدل درآمدی واقعیت از اون واحد دوقلوی مصنوعی هنوز ورودی نداشتیم و بیشتر روی
چه مدته؟
خب ما 5 ماهه که از پیوت، از اون تغییر رویه استارتاپمون میگذره، ولیکن خب دید ما روی هم خود استیشن ایکس هم یه سری واحدا مثل دقیقاً واحد دو قلوه مصنوعیمون دیده بلند مدته. از این بابت که ما دوست داشتیم این پرچمه امروز زده بشه، احسن. ما تحقیقاتمون رو تکمیل بکنیم، با شرکت رو صحبت بکنیم.
با کدوم دانشگاه اتفاقی؟
من با واحد نوآوری دانشگاه تهران بیشتر از همه در ارتباطم و با واحد کامپیوتر در دانشگاه مشهد که خب خیلی در واقع روی اون داستانهای کوانتوم پروسسینگ و حالا
پردازش
کوانتومی و مدل‌های زبانی بزرگ دارن کار میکنن.
من میدونم دانشگاه آزاد علوم تحقیقاتم توی حوزه کوانتومی یه کارهای خیلی
خیلی در ارتباط نبودم باهاشون.
آره یعنی حالا اینو به عنوان
راهنمایی،
آره توصیه عرض میکنم که میدونم که یه کار جدی اونجا داره میشه، برای همین فکر میکنم شاید چون شما احتیاج زیادی به قدرت پردازشی خیلی بالا، هر چقدر این قدرت پردازشی بالا، البته خوبیش اینه که از جنس چون ماتریسی دیتاها و خیلی محاسبه، اغلب محاسبات تقریبا از جنس ماتریسیه، هم میشه با جی پی یو ها در واقع، جی پی یو تی پی یو ها در واقع رفتش، هم با پردازش کوانتومی، ولی ظرفیت پردازش کوانتومی خب طبیعتا خیلی به مراتب بیشتره. اینو فقط به این علت گفتم که شاید اونجا هم بشه یه کارایی کرد.
اون فوق‌العاده است، یعنی اگر که ما الان بتونیم اون پردازش کوانتومی رو ترکیب بکنیم با این مدل ها و اون سنسور ها، تقریبا یه نسخه بی نقص و مو به مو از یک حالا کارخونه یک شهر رو میتونیم بسازیم و روی مقیاس های خیلی بزرگتر روش کار بکنیم و نتایج خیلی عجیب غریب تری رو ازش بگیریم. حالا من برگردم یه توضیحی بدم راجع به اون ورودیه. ما دقیقا اون رویکردمون رو عوض کردیم روی استیشن یا رفتیم سمت تولید محتوا، دقیقا به خاطر زنده موندن اون استارتاپ بوده.
کار درستی کردید.
و ولیکن دید ما دید بلند مدت و سمت صنعت هست. اتفاق
اینو برای استارتاپ ها میگم که گاهی اوقات چند تا مهندس نازنین جوان با یه ایده خوب میرن شروع میکنن به تولید محصول بدون اینکه نگاه کسب و کاریشون رو ببینید. اینجا یه چیزی که سروش عزیز داره میگه، میگه من یک سازوکاری طراحی کردم که در بخشهایش بلند مدته، بخشهایش میان مدته، بخشایش به اصطلاح قدیمی ها چراغ روشنی یا زنده ماندن کسب و کاره. اگر همه این بخش ها رو پیش بینی نکنید در استارتاپتون یا در اون شرکتی که در واقع تازه تأسیس هستش، ایده هاتون ناتموم میمونه، با شکست مواجه میشه به علت عدم وجود منابع کافی برای بقا. خیلی نکته درستی بود، آفرین.
استارتاپ یه موضوعیه که واقعاً مخصوصا تو شرایط فعلی کشور ما به مو بندن استارتاپ ها، یعنی
من خودم از کارام به مو بندن
واقعا. یعنی بعد از یه قطعی اینترنت 7 روزه من میدونم که بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری همین استارتاپ های ایرانی ما که چه بسا خیلی هم خوب بودن حتی خارج از کشور هم داشتن کار میکردن تعلیق شد.
اصلا ببین
و زنده بیرون نیومدن.
وقتی داری به مردم دنیا خدمت میدی نمیتونی بگی من 10 روز 12 روز
قطعم.
تازه شما میگین 7 روز بعد از این، اولا 2 روز قبلش اینترنت با به اصطلاح بلاک شدن یا محدود شدن جدی مواجه شد، تا روزها بعدش همچنان این وضعیت بود. هنوزم برای استفاده از کلی از هوش مصنوعی ها شما مجبورید از در واقع ابزارهای دور زدن فیلترینگ استفاده کنید. یعنی خیلی چیز عجیبیه، چرا باید ابزارهای هوش مصنوعی فیلتر اونا ما رو فیلتر میکنن، خودمونم خودمون رو فیلتر نکنیم؟ و اصلا کلا این مفهوم فیلترینگ که یک موضوع کاملا شکست خورده است، انشالله که هر چیز سریعتر توسط مسائی که رئیس جمهور و وزیر محترم ارتباطات در حال پیگیری هستن برطرف بشه
انشاءالله.
بسیار عالی. و میخواستم از کاربردش هم برام بگی که به نظرت کیا برن سراغش هستن و چیکار کنن برای این قضیه.
توی ایران خب الان خیلی بستر باز هست از بابت هم فولاد، هم پتروشیمی، انرژی ها، خودروسازی، هواپیما سازی های ما و
حتی بانک.
ما یه تایمی رفتیم سمت نسخه آزمایشی بابت دیتا سنترها، مرکز داده‌ای که وجود دارن، و خب از طریق دقیقا همون واحد نوآوری دانشگاه تهران که حالا ما اون شتاب دهی پلتفرممون رو اونجا در واقع آغاز کردیم، و خب یه ارتباط در واقع اختصاصی رو، یه سری سرویس ها و یه سری خدمات اختصاصی رو دارن به اپراتورهای ما،
اپراتورهای همراه،
همراه
بله،
ارائه میکنن.
بله، و هم تو جاگذاری در واقع بی تی اس ها یا در واقع سیستم های پخش مخابراتی همراه، و همچنین
بسیار کاربرد،
آره بسیار کاربرد داره توی بهینه سازی این بی تی اس ها نسبت به هم، و ارتفاعی که بی تی اس ها قرار بگیرن خیلی کاربرد داره. همینطور در ارائه در واقع این بحث اختلالاتی که توی شبکه موبایل وجود داره، هم تو بحث بررسی موارد خطا یا سوء استفاده از خطوط کاربرد داره، خیلی جا کاربرد
واقعا
داره،
خیلی کاربردهای بسیاری داره. با اینکه خب خیلی اون بستر آماده نبوده، خیلی اتفاقات زیادی تو این زمینه نیفتاده و ما خیلی متاسفانه اسم دو قلعه مصنوعی رو نشنیدیم.
سراغ صنایع دفاعی هم رفتیم، خیلی کاربرد در صنایع دفاعی داره،
بسیار کاربرد داره، ولی کن واقعا حداقل الان هدفمون نیست اون طرف کار بکنیم. و خب حالا خیلی کوچیکتر نگاهش بکنیم، ما توی صنایعمون حالا اون صنعت سنتی که اکثرا حالا درگیرش هستن، فرسودگی و خرابی بسیار بالاست، و اولین اتفاقی که توی این صنایع میفته اینه که اون پروتکل، اون رفتارهای در واقع ریاکتیو یا واکنشی رو تبدیل میکنه به رفتارهای پردیکتیو یا پیشبینی شده و خب این خودش باعث میشه که تا 50% بهره‌وری بالا بره، 20% هزینه ها کاهش پیدا کنه، 20% چی میگن آپ تایم اون سیستم بالا بره،
فعال
و خب این خودش بدون اینکه تولید صدمه ببینه اتفاق خاصی بیفته، و کما اینکه اون هزینه‌ای که میکنن با اینکه الان شاید به نظر هزینه زیادی باشه و یه آپشن خیلی لوکسی باشه، ولی به سرعت بر میگرده و اون هزینه اولیه رو جبران میکنه، و خب به خودی خود خودش درآمد پایدار و در واقع یه مدل کسب و کاری جدید رو ایجاد میکنه برای اون صنعت.
ببین حالا من به خاطر دلایل مختلفی خب با صنعت خوب آشنام، با صنعت مختلفم آشنام. صنعت همین الان برای بروز رسانی مثلا ولف ها یا این گلوگاه های انتقال مایه یا شیرهای انتقال مایه که تو خیلی از صنایع، از غذایی، پتروشیمی، نفت، گاز باش روبروی، الان با مشکل مواجه هستش، و گاهی اوقات هنوز ما یه جایی داشتیم توی یه سیستم در واقع برنامه ریزی منابع سازمان یا ERP بین‌المللی که میخواستن استفاده کنن توی حوزه مربوط به لبنیات، میخواستیم بدونیم این شیر ورودی که میاد چقدر دقیقا میاد مثلا از مجموع که میرسه، و چقدرش توی کارخونه شماره یک تبدیل به محصول آ میشه، توی اون یکی از این کارخونه چقدر میره اونجا، این شیر با این ویژگی چقدر میره اونجا، که اینا باید رو ولوا به راحتی الان ولوای جدید همه دیتای لحظه‌ای واقعی میدن. نتونستن در حد
از یه جای موافق نیستین که از یه جای بعد آغاز بشه، چون
نه منظورم حالا چی میخواستم راهنمایی کنم، تو همه دنیا اول سرمایه گذاری هایی که روی لبه تکنولوژیه تو صنایع دفاعیه، و اونها ظرفیت بیشتری من دیدم که در واقع
دستشون بازتره.
آره شاید اینجاها بتونه براتون اون پروژه های اول همیشه خیلی سخته دیگه، مثل ماشین تو دنده یک همیشه برای آغاز حرکت احتیاج به قدرت خیلی بیشتری داره. اینو از این جهت دارم عرض میکنم که سندی که همین الان خیلی از بخشاش در پرداخت حق بهره برداریش مشکل داره که میشه اون داستان تلویزیونه، شاید متقاعد کردنش برای اینکه یک چیز لبه تکنولوژی رو روش سرمایه گذاری کنه سخت باشه. یک راه حل دوم هم اینه که شما بیاید یه سرمایه گذاری رو بذارید کنارتون، بگید من در منفعت باهاتون یا به اصطلاح خارجی ها ریونیو شیر میکنم، یعنی من میام 50% میگم صرفه جویی میشود در یک سال، این رو با این شاخص ها میسنجیم، از اون 50% انقدرش مال من. اگر مدل درآمدی اینجوری باشه، شاید به عنوان یه پروژه خیلی کار سختی باشه، چون شما بازار سازی باید اول بکنی و آگاه سازی بازار رو باید اول انجام بدیم.
یه اتفاق جذابی که حالا حداقل سمت تیم ما افتاد این بودش که مای تایم شروع کردیم به پروپوزال آماده کردن، یه زمانی شروع کردیم به فایلای پیشنهاد آماده کردن برای این صنایع و برای در واقع اونهایی که فکر میکردیم یک دیتاش رو دارن، دو پولش رو، هزینش رو و تیم اجراییش رو دارن، این فایل ها رو آماده کردیم،
احساسگرهای لازم رو دارن،
بله بله، و ارسال کردیم براشون. با یکی از این شرکت ها به یه توافق اولیه رسیدیم، تیم بین المللی معرفی کردیم براش، حدودا 15 نفر تیم جمع شد و حالا از بعد از این داستان جنگ یه کمی خب مجبورن، یعنی من درک میکنم از این بابت که باید یه کمی به یه ثباتی برسه اون در واقع شرکت، اون کارخونه، اون گروه صنعتی و دوباره ادامه.
خب خیلی خبر خوبیه و امیدوارم که براتون خیلی خوب پیش بره و خداوند کشور ما رو از هر آسیبی دور بکنه که ثبات و امنیت به کسب و کارها برگرده و امثال شما دوستان جوان نازنین بتونید این لبه های فناوری رو ارائه کنید
انشاءالله. حالا این داستانی که الان هست، یعنی این گفتگویی که شکل میگیره حول محور دیجیتال، تو این رو من خیلی دوست دارم از این بابت که بزرگترین چالش ما برای ارائه همچین خدمتی به این شرکت ها قانع کردن مدیران این شرکت هاست.
بله، یعنی مدیرانی که برای چیزهای ساده تر مثلا، یعنی شما الان مثلا تو دنیا به یکی بگید که مثلا شما یه کارخونه پالایش فلان یا نفت فلان یا مثلا کارخونه در رابطه با هر چی، ساخت ماشین، ساخت تراکتور، هر چی دارید و از یک ERP که پی دارد، یعنی قدرت برنامه ریزی دارد، استفاده نمی کند، احتمالاً همه مردم دنیا شاخ در بیارن چون چیزی وجود نداره. وقتی ساده کردن یک چیزای بدیهی مثلا مال 40 سال 50 سال گذشته اینقدر سخته، خدا به شما صبر بده.
آره واقعا شد. آره من دوست داشتم آیندهش هم بگه با من آخرین صحبت سروشان آینده دیجیتال
به جای جنبندی ما آیندهش رو بگم.
بله بفهم.
واقعیت آینده‌ای که حالا همه متصورن برای این موضوع، رسیدنش در واقع به سمت اون متاورس صنعتی و حالا اون اقتصاد خودمختاره، ولیکن یه کمی الان از بابت سخت افزار و دیتا دوچار مشکلیم و کمبود داریم.
هم سخت افزاره، هم احساسگره، هم دیتا. یعنی احساسگرها هم نقش خیلی مهمی دارن. ما تعداد کارخونه‌هایی که مجهز به IoT هستن
انگوش شمارن، یعنی پتروشیمیا فکر میکنم
اونم در حد خیلی کم و خیلی کم.
حالا توی اشل جهانی عرض میکنم، توی ایران، توی مقیاس در واقع جهانی عرض میکنم این داستان، ولیکن با اومدن در واقع پردازش کوانتومی فکر میکنم ما یه راه خیلی طولانی رو یک شبه طی میکنیم و
درست می‌فرمایید.
میتونیم که حالا بهره‌مند بشیم از اون در واقع امکانات و ویژگی‌هایی که دیجیتال توین اون زمان با اون امکانات و پردازش به ما میده.
انشالله.
دم شما گرم. و برای حالا نمیدونم آگاهی از این بخشم کلاس اینا که نداره دیگه، مگه بچه‌ها نمیدونم چجوری خودشون قوی کنن اگر علاقه‌مند این حوزه
بودن. من یه نکته بگم بعد شما بگید. باز می‌خوام اون توصیه برنامه‌های قبلی رو تکرار کنم برای مخاطبین، بهترین روش آگاهی از موضوعات لبه فناوری
ویدیوهای بله
صحبت کردن با هوش‌های مصنوعی مثل ChatGPT، گرو، کلاود و از اونها خواستن برای اینکه اطلاعات بیشتری رو بدن. این یه راه حله. و راه حل دوم دیدن ویدیوهای آموزشی که خیلی، چون وقتی راجب لبه فناوری صحبت میکنیم خیلی الان دیگه دنیای کلاس رفتن و اینها نیست، این روش ها حالا باز سروش جان راهنمایی کنن خیلی عالی میشه.
دقیقا، حالا درسته، من خودم واقعیت خیلی وقت و خیلی دیتا ها، خیلی داده ها، خیلی موضوعاتی که باش برخورد میکنم و از طریق همین هوش مصنوعی ها بهش میرسم، ولی کن خب موضوعی که هست خیلی دورهای خوبی ما الان داریم
داخل کشور،
خیر متاسفانه
آره دیگه باید
خارج از
ایران
و پولی هم هست
و قیمت ارزی هم باید بدیم
متاسفانه.
من سعی میکنم که منو به نظرم تو وضعیت اقتصادی
موضوعی که پیش اومد من سعی میکنم دوره رو فارسی سازی شده و رایگان در اختیار دوستان قرار بدم.
این سروش دیگه اون سروش قبلی نیست آقای بزرگ، دیگه
یه
سروش فارسی،
یه فارسی روون ماشاءالله. آفرین،
دمت گرم سروش. ما
مرسی ماشاءالله بازم مرسی که اینقدر جذاب بود در سن 21 سالگی
بله،
با این همه ذکاوت، این همه خرد و این همه تجربه.
بله من
خیلی ممنونم،
سروش دیده بودم ولی خانم صادقیان کشفش کرد.
مهمانی که من دعوت کردم
یک بار فقط،
میخوای اسپانی بقیه شو جواب بدی؟
600 مهمان ما داشتیم، حالا یه مهمان خانم صادقیان،
من بی طرفم آرش جان.
اون فکر کنم سروش پیام داده خانم صادقیان، وگرنه من
آرش جان تو این دعوا من بی طرفم.
آره شما بی طرف، حالا سن و سال آقا دارم شما
به پایانی هم آقای هوشنگی فرد بگن و
اسپانی بگن دیگه.
آره اینا دیگه
من
نظرم اسپانی انگلیسی بگو.
واقعا میگه I appreciate.
اسپانی بگو.
خدمتتون عرض کنم که خیلی خوشحالم از این فرصتی که داشتم و تونستم صحبت بکنم راجبه در واقع بحث دیجیتال توین. و خب واقعا اذیت کننده است وقتی که شما میرید دنبال یه صنعت بزرگ، میخواهید که پارامترهایی که نیاز دارید برای اون پروژه رو تیک بزنید از بابت در واقع سخت افزارشون، هزینهشون، تیم اجرایی و موضوعات دیگه، و نهایتاً بر میخورید به این که باید اون کارفرما، اون مدیران رو راضی بکنید برای انجام دادن اون پروژه. من خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت رو پیدا کردم راجع به این موضوع صحبت بکنیم با بزرگانی مثل شما و که خب دیده میشه،
شنیده میشه،
شنیده میشه،
استفاده میشه،
استفاده میشه،
انشالله تأثیر
میذاره. تأثیر میذاره. این خیلی مهمه و من خیلی این موضوع رو دوست داشتم و برام ارزشمند. ممنونم ازتون.
مرسی.
با اصفهانی شروع کردم بعد کانال عوض
شد. آره من که صحبت کردم ریست برگشتم به تنظیمات کارخونه، انگار دو سویه است. یعنی الان کسی اصفهانی حرف میزنن میرن توی کانال اصفهان، بعد اگه یکی
آره یزدیا میتونن.
آره اینجوری هم
یه موج فرکانسی داریم که به هر فرکانسی برسه به اونی میپیونده.
من سعی میکنم مثل سروش باشم آقای بزرگوار، الان یکم تمرین کنم. به نظرم بعد از برنامه بریونی و خورش ماسک بزنیم.
آره تهیه کننده قول داده که بریونی میخواد بده.
بله مرسی،
قربان شما.
آره واقعا اینجا دست شما در نکنه،
دستتون بزنید. بله
حتما
آره تمام،
دست شما در نکنه. خیلی خوشحال شدم،
قربونتون برم، ممنونم.
Thank you. بال سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
یه خبر جذاب و باور نکردنی، یخچال فریزر دوقلو